بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در ارتباط با اتحاد عالم به معلوم بود. اشکال دوم مستشکل دارای 4 شاخه و شعبه بود، بیشتر اونها مورد بحث قرار گرفت. یکی از اون شاخه ها که همون شاخه اول در طرح اشکال بود باقی موند و اونم علم نفس به خودشه، علم ذات به ذاته، چون مستشکل روی مسئله اتحاد پافشاری کرده و میگه در اتحاد یک نوع وحدت در این مغایرت باید باشه، وحدت در این مغایرت باید باشه تا اتحاد معنا پیدا بکنه. در علم ذات به ذات میان عالم و معلوم وحدت محض برقراره، مغایرتی وجود نداره، پس بنابراین اتحاد بی‌معناست. خب حالا از یه جهت متعارف اگه بخوایم پیش بریم، اون چرا که ما در اتحاد پیگیری می‌کردیم در اینجا به نحو بسیار شدید برقرار هست. لذا مثل ابن سینا که اتحاد عالم به معلوم رو قبول نمی‌کنه، در آثارش اتحاد عالم به معلوم در علم ذات به ذات رو پذیرفته، بقیه جاها رو اشکال بهش وارد میکنه. حالا در هر صورت علامه در اینجا میفرمان که در علم ذات به ذات ما وقتی چنین وجودی رو، چنین ذاتی رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که دو مفهوم مختلف عالم و معلوم ازش انتزاع میشه و این دو مفهوم با همدیگه متغایر هستن. حالا میتونیم جلوتر از اینم بریم، گرچه همین مقدار کفایت میکنه، یعنی همین مقدار کفایت میکنه که ما بحث رو جلوتر از این ببریم. اختلاف این دو مفهوم نشون میده که یک تغایر بسیار ظریفی باید در همین متن وجود داشته باشه که از یک حیث عالم باشه، از یک حیث معلوم باشه. پس بنابراین در این شرایط هم، یعنی در محل بحث ما هم، مضاف بر وحدتی که میان عالم و معلوم هست، یه مغایرت، ولو مغایرت بسیار ظریف، میان عالم و معلوم وجود داره. همین مغایرت تصحیح میکنه مدعای ما رو که میگیم عالم و معلوم در علم ذات به ذات با هم متحدند، یعنی دو چیزی هستن که با یکدیگر یگانگی دارن، گرچه یگانگی و وحدت در اینجا شدید است، یک متنه، ولی دو حیث متفاوتی داره که به ما دو مفهوم مختلف عالم و معلوم رو موجب انتزاعی این دوتا از همین یک متن می شود، تمایز نفس رو می گیره. پس بنابراین ما حتی در چنین موردی هم شرط اتحاد که وجود یک نوع مغایرت در کنار یک نوع عینیت هست، حتی در چنین فضایی هم ما شرایط اتحاد رو فراهم داریم، لزوم می تونیم بگیم عالم با معلوم متحده. عبارت علامه رو نگاه بفهمید. و اما عد علم شی به نفسهی من اتحاد العالم والمعلوم، اما این که میبینید علم شی به خودش، مثلا علم نفس به خودش را، علم ذات به ذات را از سنخ اتحاد عالم و معلوم میگیریم، خب با توجه به این که ما میدونیم در اتحاد علاوه بر عینیت و وحدت باید یک مغایرتی باشه، در جاهای دیگه تغایر واضح تره، ما دنبال این هستیم که وحدت و عینیت رو یه جوری سامان بدیم. حالا تو این مورد وحدت و عینیت خیلی روشنه، تغایر مبهمه، ما باید تغایر رو توضیح بدیم. و اما عد علم شی به نفسه من اتحاد العالم والمعلوم فهو به اعتبار انتزاع مفهوم العالم والمعلوم من، به اعتبار این هستش که ما در چنین بستری که ذات به خودش عالمه، دو تا مفهوم مختلف عالم و معلوم رو از همین ذات، از همین شی انتزاع میکنیم و هما مفهومان متغایرانه و اینا دو تا مفهوم متغایر هستن. پس حتی در این بستر هم به گونه ای تغایر میان عالم و معلوم مطرح است. حالا گرچه در برخی از تغایرها گفته میشه که مثلا این تغایر صرفا مفهومیه، ولی با توجه به توضیحاتی که در بحث‌های دیگری مشابه این داده شد و اینها، روشنه که این تغایر مفهومی حکایت از یک نوع تغایر بسیار ظریف در متن منتزع منه داره، و همون مصحح انتزاع دو مفهوم متفاوت از این یک متن هست. پس حتی در چنین شرایطی هم میبینیم یک تفاوتی هست. نفس رو وقتی مورد مطالعه قرار میدیم در علم ذات به ذات، واقعا حیث عالمیت با حیث معلومیت متفاوته. از یک حیث عالم، از یک حیث معلوم هستش. ما مثلا در اینجا مثلا فرض کنیم میتونیم فضای تصاوغ رو مطرح کنیم. در بحث تصاوغ قطعا یک نوع تفاوتی وجود داره، تساوی نیست، چون در تساوی اختلاف به حسب متن لازمه، ولو به نحو جوهری و عرضی یا دو تا عرض از یک جوهر. ولی در این بحث، در بحث تساوغ، یک متن است، اما یک متن نیست که به نحو اندماجی دارای حیثیت‌های متفاوته، که یه حیثیتش عالمیته، یه حیثیتش معلومیته، چنانچه حیثیت‌های دیگر هم دارد. پس بنابراین از منظر بحث ما، اون تغایری که دنبالش هستیم، اون تغایر گرچه بسیار ظریف و حساسه، ولی اون تغایر وجود داره. مغولستانی مد میشه. میتونه همین باشه، منتها بستگی داره که اونجا مثلا ممکنه که عالم و معلوم هم فضای مفهومی مغولستانی باشه، هم میتونه به نحو ماهوی باشه، چون معلوم میتواند به نحو ماهوی باشه. اینجا در علم ذات به ذات که حالا داریم در نظر میگیریم، یک حقیقت و یک متن وجودی است که عالمیت و معلومیت هر دو از همین متن برمیخیزه. حالا فسما، مثلا در ارتباط با ذات حق تعالی نگاه بکنید، ذات حق تعالی به خودش عالمه. این علم ذات به ذات در حیطه ذات باری تعالی به واسطه دو تا حیثیت اندماجی موجود در ذات پروردگار تحقق میپذیره و لذاست که ما میتوانیم دو مفهوم مختلف عالم و معلوم رو ازش برگیریم، فسما ذالکه اتحادن و انکان فی نفسهی واحدن. پس یا فسمی ذالکه اتحادن، نامگذاری شده چون این چیزی اتحاد، گرچه اگر ما بستر کار رو نگاه بکنیم اینجا وحدت حکومت بسیار شدید داره. با توجه به بحثی که کردیم، همون اتحاد به معنای درستش، چون اینجا تغایر بسیار ظریفه، گویا میخورد که آدم بگه اینجا وحدت فقط هست، هیچ گونه تغایری نیست، چون به حسب متن هیچ گونه تغایری وجود نداره. ولی با این حال، یعنی با توجه به این که هیچ گونه تغایری به لحاظ متن وجود نداره، به لحاظ اختلاف حیثیات که منشأ انتزاع دو مفهوم مختلف میشه، ما میتونیم اتحاد رو مطرح بکنیم. به خاطر همین مسئله فسمیت متفرع بر این نکته است، چون دو مفهوم مختلف عالم و معلوم انتزاع میشود، لذا ما میگیم اتحاد، گرچه تو محل بحث ما به لحاظ این که متن واحده میتونیم بگیم اتحاد نیست و وحدته. و ان کان فی نفسه واحدا. تا اینجا شاخه، یعنی یکی از شاخه‌هایی که در اشکال دوم مطرح بود هم محل بحث قرار گرفت، این تمام میشه. کلن اشکال دوم مستشکل با همه چهار در واقع شعبهش تمام میشه. میرسیم به اشکال سومی که مستشکل مطرح کرده بود. اشکال سوم مستشکل در علم حضوری مجردات به یکدیگر بود. علم حضوری مجردات به یکدیگر، اگر با توضیحی که شما میدید که از سنخ اتحاد عالم به معلوم باشه، معناش این هستش که تمام مجردات بشن یک چیز و شخصیتشون از دست بدن. الله میفرماد با توضیحاتی که ما دادیم، و این هستش که در تمام علمها گرچه وحدت و اتحاد، وحدت و عینیت خیلی شدید بشه، ولی بالاخره مغایرت به گونه‌ای محفوظ میمونه. یا مغایرت به لحاظ مرتبه وجودی است، اگه تشریح خاصی رو بگیم، یا مغایرت به اعتبار این هستش که جهتها متفاوت هستش، مثلا در علم علت به معلول، معلول به علت، در علم یک معلول به معلول دیگر، حتی در علم ذات به ذات هم شما مشاهده کردید یک مغایرت ظریفی وجود داره. حالا در این بحث که علم ذات به ذات نیست، علم مجردات به یک دیگر، خب اون تفاوتهایی که ما در هر اتحادی تثبیت کردیم حافظ شخصیت مجردات هست، یعنی تشخص مجردات، هویت مجردات، هویت شخصی مجردات به واسطه اون تغایر محفوظ، گرچه در اتحاد یک نوع یگانگی موجوده. خلاصه جواب در اینجا این هستش که ما میگیم بحث اتحاد، وقتی اتحاد رو مطرح میکنیم، اتحاد در دل خودش یک مغایرتی داره، اون مغایرت حافظ شخصیت هست. و به ما تقدم
با توضیحاتی گذراندیم که در دل هر نوع اتحادی اضافه بر عینیت و وحدت یک نوع تغایری وجود داره، یظهر فساد الاعتراض باللزوم کون جمیع المجردات شخصا واحدا. واضح میشه که اعتراض به این که همه مجردات یک شخص بشه، این فساد و تباهیش ظاهر میشه. چرا؟ لما ظهر ان شخصیت العالم و المعلوم لا تبطل بحسب الاتحاد المذکور. شخصیت عالم و معلوم به خاطر وجود اون مغایرت به واسطه یه اتحاد که در دلش یک نوع عینیت و وحدت وجود داره از بین نمیره. چرا؟ چون اصلا اتحاد به معنای وجود یک نوع مغایرت، همون نوع از مغایرت حافظ شخصیت عالم و معلوم هستش. بنابراین مجردات گرچه در حیطه مجردات وحدت و یگانگیشون شدت بیشتری پیدا میکنه، علمشون به یک دیگر بسیار شدیدتر میشه، اما این به معنی بطلان شخصیتشون نیست. خب تا اینجا بحث اتحاد عالم به معلوم در انواع دانش‌ها و علم‌ها که در فصل دوم گذشت. میرسیم به فصل سوم. در فصل سوم وارد یک تقسیم ثانوی از علم میشه. گرچه تقسیم مرحله سومه، ولی هر چی که تقسیم اولی نباشه میگیم تقسیم چی؟ تقسیم ثانوی. و اونم تقسیم علم حصولی هست به کلی و جزئی. البته تقسیم علم، ما بحث قبلیمون تقسیم علم بود، یه تقسیم داشتیم علم رو به حضوری و حصولی تقسیم کردیم که در فصل اول گذشت، که مهمترین تقسیم در باب علم هست. حالا تو اینجا تقسیم ثانوی علم رو مطرح میکنه. منتها قبل از این که علم حصولی، اولا راجب علم حصولیه این تقسیم نه علم حضوری، ثانیاً علم حصولی رو تقسیم کرده به کلی و جزئی، که این پس از تقسیم علم حصولی است به تصور و تصدیق. این اول علم تقسیم میشه به علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، و بعد علم حصولی تصوری تقسیم میشه به کلی و جزئی. منتها از همین الان باید به این نکته توجه داشت، ما در بحث دیگه این نکته رو متذکر میشدیم، حالا ممکن یک نکته‌ای بیافزاییم به این بحث. باید توجه داشته باشیم این تقسیم به کلی و جزئی یک بار به لحاظ برخی از دقت‌های فلسفی صورت می‌گیره، یک بار به حسب اون چه که در منطق مشهوره صورت می‌گیره، گرچه هر دوتا کار فیلسوفانه است ولی از دو منظر متفاوت. اگر شما مقسم رو موجود بگیرید، بگید موجود یا جزئی است یا کلی، این همونی هستش که ما به عنوان جزئیت فلسفی میشناسیم و صدرا در موارد متعدد گفته اگر چیزی بشود مفهومی حتما کلی خواهد بود. در اونجا مقسم اصلا مفهوم نیست، در اونجا مقسم موجوده. موجود یا کلی است یا جزئی، که جزئی همون شخصی منظور هستش. حالا موجود کی میشود کلی؟ اون وقتی که مفهومی باشه. هر وقت موجود مفهومی باشه این میشود کلی. این تو فضای علم اصولی، تو فضایی که در ذهن تحقق داره که مفهومیه، به محض اینکه این حالت به وجود آمد، اصلا یکی از خاصیتاش کلیته، اختصاصی هم به وجود ذهنی نداره، چون وجود ذهنی یک بخشی از علم اصولیه که فقط در حوزه مفاهیم ماهویه. چه مفاهیم مفاهیم ماهوی باشن، چه مفاهیم مفاهیم غیر ماهوی باشن، به محض اینکه اصلا از سنخ مفهوم شدن که خودش یک نوع از موجودیت مقسم موجوده، به محض اینکه این حالت دست بده، این کلیت فلسفی شکل میگیره. اما جزئی فلسفی کجاست؟ باز مقسم موجوده. موجود جزئی چیه؟ اونی هستش که اصلا از سنخ مفهوم نباشه. اگر از سنخ مفهوم نباشه، در مقابل مفهوم باشه، خارجیت در مقابل مفهوم باشه، این میشه جزئی، این میشه شخص. حالا در فضای اون شقی که مفهوم بحث صدق مطرحه، بحث صدق مطرحه، یعنی بحث انطباق مطرح میشه، ولی در فضای غیر مفهومی اصلا مسئله انطباق مطرح نیست. لذا ملاک جزئیت فلسفی اینه که اصلا انطباق پذیر نیست. ملاک کلیت فلسفی این هستش که بحث انطباق و صدق توش مطرحه و مقسم موجوده. توجه کرد؟ مقسم موجوده. و یکی از چیزایی که باز توش میشه پیدا کرد اینه که یک شاخش که جزئیه در یک معنای اطلاقی اون کلی رو شامل میشه، اون کلی رو پوشش میده. ولی اگر بیایم تو فضای دیگر که الان محل بحث ما در این فصل به نحو مستقل رو همین رفته و اون هستش که ما مقسم رو مفهوم بگیریم. اگر مقسم رو ما مفهوم تلقی کردیم، اون وقت مفهوم یا کلی یا جزئی، این همون کلی و جزئی است که ما تو منطق استفاده میکنیم. ولی اصل این استخراج، اصل این مطالعه کار فیلسوفانه است که یک مفهوم یا صفت کلیت استخراج بشود یا صفت جزئیات، کار فیلسوفانه است، گرچه در منطق بهرهش رو میبرن. حالا در اصل مقسم در اینجا با مقسم در اونجا متفاوته. مقسم در اینجا مفهومه. مفهوم چون میدونید که معقول های سان اینه، اون چیزایی که تو منطق مطرح میشه، پس از این است که چیزی ذهنی بشه. لذا کلی و جزئی که تو منطق مطرحه بعد از اینی که ما یک فضای مفهومی داشته باشیم. حالا که یک حقیقت مفهومی داشتیم، شما بگو یا کلی است یا جزئی. خب اینو با چجوری تعریف بکنیم؟ همون تعریفی که معمولا مطرح میکنن. اگر مفهومی بود که قابلیت صدق بر کثیرین داشت، فرض صدق بر کثیرین درش ممتنع نبود، قابلیت. اگر این بود، این میشود چی؟ کلی. اما اگر مفهومی بود که قابلیت صدق بر کثیرین نداشت، اما توضیح میدیم، خود علامه هم توضیح داده با اون تقسیمی که تازه کردیم، باید توجه بکنیم. این که قابلیت صدق بر کثیرین نداره، نه به خاطر سنخ مفهومیشه، بلکه به خاطر موانع خارج از فضای مفهومی است که نمیتواند بر کثیرین صدق بکنه. اگر چنین باشه، ما بهش میگیم چی؟ جزئی. ولی همش بحث مفهومه. مفهوم یا کلی هست و یا جزئیه. حالا ما تا اینجا از عبارت علامه رو ما حالا یه جوری دیگه توضیح دادیم، ولی فرن همه این بحثا تو این عبارات علامه اومده و اینجاها یه مقداری آسان‌تره، باید یه مقداری سریع‌تر بخونیم. ولی اینجا اینجوری نیست. یعنی در این تقسیم به این شکل، در این تقسیم دیگه جزئی پوشش نمیدهد کلی را. توجه کردید؟ یعنی کلی دیگه جزئی نیست. بله ما میگیم کلی جزئی اضافی هست، ولی منظور پوشش دادن همون شق جزئی این کلی را نیست. خصوصا این که ما یه کلی میتونیم داشته باشیم که دیگه هرگز جزئی هم نباشه. نه حتی از همون حیثی رو که داره حکایت میکنه، اون جزئیت مثل بحث خارجی و ذهنی میمونه. در بحث خارجی و ذهنی شما وقتی میگید خارجیت عام است، این توجه داشته باشید، ما در تقسیمی که وجود رو میکنیم میگیم وجود یا خارجی است یا ذهنیه، و بعد میگیم یه خارجیت مطلقه داریم که ذهنی رو میگیره. ذهنی رو از چه جهت میگیره؟ نه از جهتی رو که اون حقیقت ذهنی خودش یک امر متشخص و جزئیه، یک امر خارجیه، اون رو که از همون اول میگرفت. اون خارجیت مطلقه اونیه که از همون حیث حاکویت او رو پوشش میده. ما وقتی وجود رو تقسیم میکنیم به خارجی و ذهنی و بعد میگیم یه خارجیت مطلقه داریم، خب خیلی از اوقات اینجوری توضیح داده میشه. چرا میگیم خارجیت مطلقه اون رو پوشش میده؟ خب شما از اون منظری که میخواید اون ذهنی رو پوشش بدید که ما از اول گرفته بود اون رو، از همون منظری که ذهنی خارجیه. توجه کردید؟ خارجیت مطلقه به گونه ایست که ذهنی را به ما و ذهنی پوشش میده، نه ذهنی را از اون جهت که یک موجود متشخص در ذهن من هستش، اونی که ما از اول گرفته بود. توجه؟ اینجا هم بحث همینه. اگر ما میگیم جزئی کلی رو پوشش میده، از همون جهت که جزئی، از همون جهت که کلیه جزئی او رو پوشش میده، نه از اون جهتی را که خودش یک موجود متشخص جزئیه، اون رو که از همون اول شامل میشد، مثل همون توضیحی رو که در ارتباط با خارجیت و ذهنیت هست. مثل هست همونه، اون تا همون عنوان خارجیت رو چجوری توضیح میدیم در بحث خارجی، اصلا همونه. در واقع ما این بحثی رو که مطرح کردیم به عنوان مقسم در واقع موجود باشه همونه، فقط یک تفاوت ظریف داره. چون اونجا وجود ذهنی که میگیم، معمولا منظور ما اصطلاح خاص از وجود ذهنی است که فقط در حوزه مفاهیم ماوی مطرحه، مگر تعمیمش بدیم. لذا ما گفتیم مفهومی و خارجی. وقتی مفهومی بگیم این داره مقداری وسیع‌تر خواهد شد. کلی فلسفی که همون وجود مفهومی باشه، حالا یا کلی هست یا جزئی هست، یعنی یا قابلیت صدق بر کثیرین دارد یا قابلیت صدق بر کثیرین درش وجود نداره. الفصل الثالث فی انقسام العلم الحصولی الى کلی و جزئی و ما یتصل به، یعنی این فصل در ارتباط با تقسیم علم حصولیه. فقط شاخه علم اصولی، یعنی تقسیم ثانوی میشه، تقسیم علم نیست، این تقسیم چیه؟ یه شاخه ای از علمه، تقسیم علم اصولی. البته علم اصولی اول تقسیم میشه، ما تقسیم علم اصولی به تصور و تصدیق رو بعداً داریم، ظاهراً در فصل 8 اینها داریم. حالا لذا از یه جهتی بهتر بود که یا اون جلوتر بیاد یا این پشت سر اون مطرح بشه، در اصل این ترتیب و نظم منطقی چون این چیزی رو شاید ایجاب میکرد. فنقسام العلم الحصولی، اونم شاخه تصورش، الا کلی و جزئی، یعنی به کلی و جزئی تقسیم میشه. و ما یتصل به، و آنچرا که متصل به این تقسیمه، یعنی مباحث مرتبط با این تقسیم که حالا هم به عنوان فروعات و اینا تر میشه، فروتر میشه. خب ینقسم العلم الحصولی الا کلی و جزئی، علم حصولی تقسیم می شود به کلی و جزئی. کلی چیه؟ والکلی ما لا یمتنع العقل من فرض صدقهی علا کثیرین. الان بحث ما در جایی است که مقصد ما مفهوم باشه، بحث ما تو فضای مفهومه، لذا اساسا ما علم حصولی تصوری رو داریم تقسیم میکنیم، بحث مفهومه. اگر ما کلی و جزئی فلسفی رو بخوایم تعقیب بکنیم، مقصد میشه چی؟ موجود. موجود یا کلیس یا جزئی، که کلیش میشود همین علم حصولی تصوری، که این علم حصولی تصوری یا تقسیم میشود به کلی یا تقسیم میشه به جزئی. خب کلی چیه؟ والکلی ما لا یمتنع، این توضیح رو این پایین میاره، و عد هازین القسمین، بگونه این پایین، نه حالا به این نوری، این همه تذکر میده که مواظب باشیم این نکته رو. والکلی ما لا یمتنع العقل من فرض صدقهی علی کثیرین کل انسان المعقول، این انسان عقلی کلی، انسان معقول، نه خیالی که صورت داشته باشه، نه حسی که صورت مرتبط با ماده خارجی باشه. خب میدونن دوستان که به لحاظ مراتب ادراک، حالا چون ما در فرع اول هم این بحثو داریم، میشم اینجا هم این نکته رو توضیح داد که اینو باید حل بشه. دوستان میدونن این بحث رو، به لحاظ مراتب ادراک گاهی از اوقات مراتب ادراک رو تربیعی مطرح میکنن، مثلا میگن مراتب ادراک از حس است، و این ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی، یعنی چارگانه است، چار مرحله‌ایه. ولی خب ابن سینا در همون اشارات، دوستان ملاحظه بفرمان، در اونجا یکی از مخالفتایی که ایشون با مشا میکنه، مشهور مشا میکنه، همینه که علم رو از حالت تربیعی به حالت تسلیسی در آورده، ادراک وهمی رو حذف میکنه. گرچه اونجا خیلی توضیح نمیده، یعنی اونجا نمیپردازه، ولی ملا صدر این مسئله رو جدی گرفته، یعنی حذف مرحله ادراک وهمی از نگاه ملا صدر جدی شده، لذا تو دیگه به شرح و بسط و توضیح و اینها پرداخته که اصلا چرا ادراک وهمی حذف میشه. سرش این هستش که ادراک وهمی و ادراک عقلی هویتا یک چیزه، بستگی به این داره که جزئی باشد یا کلی باشه، بستگی به این داره که جزئی باشه یا کلی باشه. اگر اساسا ما در درون خودمون یک قوه معنایاب داریم، این قوه معنایاب رو اسمشو گذاشتیم عقل، قوه عاقله، اگر معنای رو در دل یک صورت جزئی بیابیم، یعنی معنای جزئی بیابیم، این میشه چی؟ وهم. اصطلاحاً بهش میگیم وهم، یا به تعبیر خود صدر متعلین، عقل ساقط، عقل نازل. اما اگر همون معنا را نه در دل جزئیات بلکه به نوع کلی بیابیم، که حالا این کلیابی تو فضای صدر قبلا داشتیم که به چه شکل به این کلیت میرسه، حالا در فرع اول ما همین بحث رو داریم، همین ادامه همین بحث، این بحث رو داریم، اگر به نوع کلی باشه اینو میگیم عقل، در عقل همون که به عنوان عقل در مقابل وهمه، عقل نازل دیگه نیست، عقل مثلا رافع هست یا مرتفع هست، هر چی هست، حالا در هر صورت عقل نازل نخواهد بود. خب این رو میگیم عقل، اون میگیم وهم، در حقیقت یک چیزه، دو چیز نیست، ما یک نیرو. حالا متاسفانه تو بحث وهم معمولا که مطرح میشه، مثال رو میبرم به طرف چی؟ دوستی و دشمنی. نمیدونم چرا فقط همین دوتا رفته، به طرف دوستی و دشمنی، و اتفاق انقدر این مثال رو زدن که اصلا از طلبه های ما از همه اول فکر میکنن که وهم که میگن همین متعلقش همین دوستی و چیه؟ دشمنیه. مثلا فرزندی که مادرش رو میبینه احساس محبت میکنه، در دل یک صورت معنا مییابه، اینو میگیم وهم. یا فرض کنید که گوسفند یه گرگ رو میبینه، در دل همین صورت گرگ دشمنی میابه. درسته؟ همین دوتا مثال میزنیم و اختصاصی به این دوتا مثال که نداره، که تمام معانی که جزئی بشه، و این چقدر به درد مباحث فلسفی ما میخوره، وجود جزئی شده. درسته؟ فرض کنید که علیتی که جزئی باشه، معلولیت جزئی، فقر جزئی، نمیدونم تمام همین مفاهیم که به نحوه جزئی یافت بشه، این کار وهمه. توجه کردید؟ کار وهمه، یعنی در دل یک صورت یک معنایی رو میابه که صورت نیست. حالا بحث صورت و معنا اینا هم خیلی مهمه، یعنی واقعا شایسته این بود که در بحث علم این معنا بسیار مورد توجه قرار بگیره، یعنی هم صورت مورد مطالعه قرار بگیره، هم معنا مورد تفاوت اینا مورد دقت قرار بگیره، به جاهای بسیار مهمی ارتباط برقرار میکنه. مثلا یکی از چیزایی که همیشه ذهن رو اذیت میکنه، آدم باید دنبالش بره، این استش که آیا میتواند صورت کلی بشه؟ اگر صورت کلی بشه یعنی چی؟ یعنی معنا شده؟ صورت کلی شده یعنی معناست؟ یا اصلا سنخ معنا با سنخ صورت متفاوته؟ میشه بس صورت را کلی کرد؟ یا صورت کلی شدنش معنا نداره؟ همون معانیست وقتی تنزل میکنه تبدیل به صورت میشه. اگه این حرف رو بزنیم، خب باز با یه چیزای دیگه دوچار مشکل خواهیم شد. این بحث خیلی مهم است، به لحاظ مراتب نظام هستی هم اهمیت داره، چون ما غالب تطابق کونین هستیم، اون چی که در انسان میگذره، اون چی که در عالم هستش، اینا با هم مطابقن. مراتب ادراکی ما همگام است با مراتب نظام هستی، و لذا ما میتوانیم اینا رو بشناسیم، و در چینش نظام هستیم اینا مهمه. مثلا در عالم عقل چی میگذره، در عالم مثال چی میگذره، در عالم ماده چی میگذره، ما اینا رو باید به چه شکل در نظر بگیریم. حالا در فضای مثلا چینش عرفانی باز ما مراتب دیگری که تبیین میکنیم، اونجا رو باید چی بگیم؟ جایگاه معنا، جایگاه صورت، یا جایگاه هر دو، هر دو چجوری به اون نفع تحقق دارن؟ بحث مهمی است در هر صورت. ولی فی الجمله ما یک صورت داریم، یک معنا داریم، یک قوای صورت یاب داریم و یک قوه معنا یاب داریم. این معنا اگر جزئی باشه میشه وهم، کلی باشه میشه عقل. لذا در فلسفه صدرایی دیگه حالت چی پیدا کرده؟ تسلیسی پیدا کرده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو حواشی بر اسفار یه کار دیگه هم انجام داده، گرچه نه به عنوان اشکال بر نگاه صدرا، ولی علامه میگه با توجه به توضیحاتی که شما در ادراک حسی و ادراک خیالی میدید، با توجه به توضیحاتی که در ارتباط با ادراک حسی و خیالی میدید، نباید ادراک حسی و خیالی رو دوتا بدونید، چون هویت هر دو یکیه. اتصال به ماده خارجی یا عدم اتصال به ماده خارجی تو هویت خود ادراک حسی و خیالی بنابر توضیح ملا صدرا تفاوت ایجاد نمیکنه. لذا علامه میگه حقیقت ادراک باید بشه چیز ثنائی. ما یک قوای صورت، یک قوه صورت یاب داریم، یک قوه معنا یاب داریم. اگر صورت یابی در اتصال مستقیم آلات ادراکی به ماده خارجی باشه، بهش میگیم ادراک حسی. اگر نه، این ارتباط آلات ادراکی به ماده خارجی منقطع بشه، بهش میگیم ادراک خیالی. همونه. اگر ادراک معنایاب باشه، جزئی باشه، میگیم وهمی. اگر کلی باشه، بهش میگیم چی؟ عقلی. یعنی به این سبک ما بحث رو تنظیم میکنیم. لذا ادراک بنابر نظرشون باشه، ولی تو دیدگاه شیخ اشراق و اینا نه دیگه، ادراک واقعا، حالا اگه وهم رو ساقط بکنیم، واقعا ثلاثیه. یعنی ادراک حسی کاملا متفاوت است با ادراک خیالی از جهت هویت و جوهره اصلی ادراک. ادراک حسی متفاوت است با ادراک خیالی، متفاوت است با ادراک عقلی. حالا گرچه ممکنه این بحثا و لوازمش تو مثلا آثارشون مطرح نشده باشه، ولی مطابق بحثایی که مطرح میکنه، ادراک حصولی و علم حصولی به نظر شیخ اشراق از کجا شروع میشه؟ از خیالی به بالاتر شروع میشه. ادراک حسی جزو مراتب علم و ادراکای چی هستش؟ حضوری هست، جزو مراتب او حساب میشه. حالا در هر صورت ما الان در این بحث که اومدیم، وقتی ما کلی و جزئی رو طرح کردیم، میگیم مفهوم یا کلی است یا جزئی است. کی کلیه؟ اون وقتی که عقلی باشه، ادراک عقلیه، یعنی معنایابی کلی، ادراک عقلی مثل انسان معقول به مثالی که ایشون مطرح کرده. کی جزئیه؟ جزئی رو الان ما توضیح دادیم، میشه با یه مقداری دامنه گسترده تر این بحث رو مطرح کرد. ولی کی جزئیه؟ اون وقتی که ادراک حسی یا خیالی باشه، که شما با یک صورت جزئی در ارتباط هستید، این میشه جزئی، یعنی قابلیت انطباق بر کثیرین رو نداره. ببینید عبارت رو. خب والکلی مالا یمتنع، مالا یمتنع العقل من فرض صدقهی علی کثیرین. کل انسان المعقول، خب چطور عقل ممتنع نمی بیند فرض صدقش را بر کثیرین؟ حیث یجوز العقل صدقه علی کثیرین فی الخارج. این عبارت درسته؟ ما لا یمتنع العقل من فرض صدقه علی کثیرین، اینجوری میشه؟ حیث یجوز العقل صدقه علی کثیرین فی الخارج، به خاطر اینکه عقل تجویز میکند صدقش رو بر کثیرین در خارج. چرا الان اینجوری گفته میشه فرض صدق و قابلیت صدق؟ چون ممکنه اصلا فرد تو خارج نداشته باشه، یا ممکنه یک فرد داشته باشه تو خارج. این توجه داشته باشید، غیر از اون بحثی هستش که ما کلی در فضای فلسفی مطرح میکنیم. توجه کردید؟ یعنی حتی به لحاظ موانع خارجی هم مانعی وجود ندارد از این صدق. توجه کن. فقط مشکلی که هست از جهت مصداق ممکنه مشکل باشه، ممکن اصلا مصداق نداشته باشه، ممکن یک مصداق داشته باشه. حیث یجوز العقل صدقه علی کثیرین فی الخارج. جزئی چیه؟ ول جزئی ما یمتنع العقل من تجویز صدقهی علی کثیرین. اون چیزی هستش که عقل ممتنع میدونه از این که ممتنع هستش عقل از این که جائز بدون صدقش را بر کثیرین. مثل چی؟ کل علم به هازل انسان الحاصل به نوع من الاتصال به مادت هل حاضره. این میخواد علم حسی رو بگه. مثل علم به این انسان که حاصل شده است به گونه ای از اتصال به ماده حاضرش. نباید بگیم این، توجه کنید، نه تنها حاصل شده است به نوعی از اتصال، بلکه این اتصال هنوز باقیه، چون اون بعدی هم حاصل میشه از همین اتصال، ولی پس از انقطاع رو در نظر میگیریم. مثل علم به این انسان که همین علم، اینجوری مگه بگیم، همین علم حاصل میشود به نوعی از اتصال به ماده اون انسان که الان این ماده حاضر است پیش روی آلات حسی این شخص و این اتصال هنوز هست چون که حاضر هستش، و یسمى علما حسیا و احساسی. اینو میگیم علم حسی و احساسی. و این چجوری حاصل میشه؟ اون فرایندها رو نباید فراموش کنیم. ما شیخ اشراق که میگه حضوریه، ملا صدرا چی میگه؟ اینا همه اعداد است و تو فر اول میگیم اعداد است و نفس ارتقا پیدا میکند، اون بحثا سر جا خودشه. ولی چون این ارتباط اعدادی برقراره، اون ماده خارجی انسان الان پیش او حاضر است، مثلا زید پیش او حاضره، اینو میگیم علم حسی و احساسی. و کل علم بل انسان المفرد، یعنی یک فرد از انسان، مثلا اون زید. و کل علم بالانسان المفرد من غیر حضور مادته و یسمى علما خیالیا، اینو میگیم علم خیالی. در این دو فرض جزئیه، در اون فرض بالاتر چیه؟ کلیه. خب ما الان چیزای دیگه میتونیم طلب بکنیم، حرف بزنیم، مثلا معنای جزئی چی میشه؟ آیا صورت رو میشود به نحو کلی یافت یا نه؟ حالا بحثای دیگری هم در اینجا قابل تر هست. و عد هذین القسمین من العلم جزئیا ممتنع الصدق علی کثیرین انما هو من جهت اتصال ادوات الحس. اینجا همون بحث رو میخواد بگه. ببینید، ما اگر این دو قسم اخیر رو گفتیم علم جزئیه، علم حصولی تصوری جزئیه، در این دو قسم اخیر یعنی احساسی و تخیلی و خیالی گفتیم جزئیه، اینو مواظب باشید. اگر از خود اون صورت علمیه که در این دو مورد وجود داره، از اون حیثی که صورت علمی است و مفهومی است نگاه بکنید، این قابلیت فرض صدق بر کثیرین دارد. اگر خودش نگاه، این وارد چی شدیم؟ اون فضای فلسفی رو که ملا صدرا در جای مختلف اشاره کرده. همینجا مثلا از کتاب ما صفحه 236 سطر 12، این همین فصل اول همینی که داشتیم، اونجا این بحث اومده. در صفحه 74 از کتاب ما فصل سوم مرحله پنجم هم همین بحث اومده. توجه کردید؟ این بحث جزئی و کلی و اینها مورد توجه قرار گرفته. همین دو موردی رو که ما میگیم جزئی، اگر از منظری که خودش صورت علمی است و حالت مفهومی داره نگاه بکنیم، خب این از منظر فیلسوف کلیه، چون مفهومیه، یعنی سنخیست که بحث صدق و انطباق و اینا توش مطرح است، لذا به لحاظ ذاتش قابلیت انطباق بر کثیرین داره. ما میتونیم بحث کلی رو راجع بهش پیاده بکنیم. گرچه به خاطر موانع. موانع چیه؟ میگه در علم حسی مانع همین در واقع اتصال مستقیمی است که آلات حسی به اون ماده خارجی پیدا کرده، این باعث میشه که این مفهوم جزئی بشه. یا فرض کنید اگه علم خیالی باشه، چون علم خیالی مبتنی است بر علم حسی، علم حسی هم ارتباط مستقیم باشه یه خارجی داره، یعنی خارج از سنخ صورت علمیه چیزایی وجود داره که به ما میگه این مفهوم جز بر یک نفر صادق نیست، نمیتواند بر کثیرین صادق باشه، لذا جزئیت منطقی شکل خواهد گرفت در مقابل کلی منطقی. یعنی مفهوم هست ولی قابلیت صدق بر کثیرین رو نداره. چرا؟ علامه میفرماد بخاطر اینکه تو حسی ارتباط مستقیم به شی خارجی است، تو خیالی، خیالی مبتنی است بر حسی، حسی هم ارتباط مستقیم با خارج رو داره. ببینید و ادها زین القسمین من العلم، این دو قسم از علم، این حسی و خیالی، این که اینا رو جزئی بشمارید ممتنع و صدق علا کثیرین بدونید، انما و من جهت اتصال ادوات الحس به ماده المعلوم الخارجی فی العلم الحسی و توقف العلم الخیالی علا سبق العلم الحسی. علم حسی به ارتباط خارجی متقوم، به ارتباط خارجی. علم خیالی هم متقوم به علم حسی است که علم حسی متقوم است به ارتباط با خارج. از این جهت داره کاری میکنه بگه این مفهوم قابلیت صدق بر کثیرین رو نداره، گرچه به لحاظ سنخ ذاتیش قابلیت صدق هست. میفرماد از این جهته و الا، بعضیا اشکال کردن که خب اگه اینجوری سبک پیش بریم، خب علم عقلی هم همینجوری هست، چون علم عقلی هم مبتنی است بر علم خیالی، علم خیالی هم مبتنی است بر چی؟ بر علم حسی، علم حسی هم به حسب ارتباط خارجی. به این شرایط توضیح خواهیم داد که معلوم عقلی از هر دو جهت قابلیت صدق بر کثیرون رو داره، چون از این ارتباطی رو که ما داریم میگیم فقط از یک فرد خاص که انتظار نمیشه. درست این اعداد مسائل هست، این ارتباط حسی هست، اما تو حسی و خیالی با یک شخص خاص هست. در عقلی گرچه ممکنه بگیم منتهی میشه در نهایت به این، ولی از دل یک شخص خاص نیست. حالا ما تو فرع اول که میگیم این اعدادها باید از افراد متعدد صورت بگیرد، این حتی به جهت ارتباط مستقیم با مواد خارجی هم رو شخص خاص نیست، چون در حسی و خیالی رو شخص خاصه اون جزئیت منطقی به بار میاد، توجه کردید؟ ولی در عقلیه گرچه از یک منظر مرتبط با خارج میشه، ولی با یک چیز خاص تو خارج مرتبط نمیشه، باید با افراد گون. همین تو صفحه بعد این نکته متذکر میشه، لذا از این حیث اشکال وارد نیست. ما تو فضای کلیت از این حیث هم نمیتوانیم بگیم که مفهوم کلی جزئیه. و الا فصورت العلمیه سواء کانت حسیتن او خیالیتن او غیرهما، و الا اگر از این منظر بخوایم نگاه نکنیم، صورت علمیه چه میخواد حسی باشه، چه میخواد خیالی باشه، چه میخواد غیر اینها باشه، به لحاظ که صورت علمی است لا تعبا به نظر الا نفسها، هیچ عبایی ندارد به لحاظ در نظر گرفتن سنخ ذاتی خودش، وارد منظر فلسفی شدیم، به لحاظ اینکه صورت علمی است و مفهومی استش، هیچ عبا ندارد ان تصدق علی کثیرین، برای اینکه صدق بر کثیرین بکنه. و از همین منظر فیلسوف او رو چی میدونه؟ کلی میدونه. میگه به محض اینکه مفهوم شد ما با کلی سر کار داریم، شخصی و جزئی اون وقتی هستش که پای وجود غیر مفهومی به میان بیاد، در اون صورت هستش که ما با چیز شخصی رو. و الا فصورت العلمیه سواء کانت حسی او خیالی او غیره ما لا تعبا به نظر الا نفسها ان تصدق علی کثیرین. این تا اینجا اصل تقسیم. سه تا فرع اینجا مطرح میشه. فرع اول در ارتباط با مقایسه دیدگاه تقشیر هست و اون چرا که صدر المتعلمین مطرح کرده در بحث ادراک حسی و خیالی و عقلی، چون مشهور منصوب به مشا اینه که شکلگیری علم حسی و خیالی و عقلی به واسطه تقشیر ماده خارجیه، تجرید ماده خارجیه. حالا علامه یک نکته الان اینجا مطرح میکنه که شواهدی که در عبارات مشو هستش هم از این حکایت میکنه. علامه میگه اگر نظر مشهور منصوب به مشو اینه، این از باب تقریب به ذهنه. که این توضیحات شرح خواهم کرد، فرصت ما داره تمام میشه، یکی دو دقیقه که باقی میمونه ان شاءالله میذاریم برای روزهای دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.
من مدر بشم که فره اولم بکنیم که دوستان ببینن سوال ما زیاد
خواهد شد. شما یه خود منفعلانه عمل کردید این فصل سالس در مورد توضیحی که دادیم که چرا ایشون تقسیم رو حالت منطقی پیش برده گفتیم که شأن فیلسوف، ولی اگر یه توضیح اضافه کنیم به نظر میاد در این حالت در میاد، خیلی واضح تر میشه که چون بحث ما تو فصل بحث علم و عالم و طاغوت، اصلا هر وقت سنخ بحث علم و ادراک میشه چاره ای نداریم از اینکه بحث
درسته درسته درسته
در باره اینکه سنخ خود مفهوم در واقع صدق میکنه بر قابلیت صدق داره، اما تو نگاه منطقی ما به دلیلی غیر از اون آن مفهوم نگاه
موانع رو اینجا چجوری تذکر داد؟ ارتباط مستقیم با ماده خارجی، بیان علامه. این ارتباط مستقیم با خارج باعث میشه که این مفهوم نتونه بر کثیرین سر کنه، فقط بر همین سر میکنه. نه، برای خود یکی از به نظرم تقریر خوبیه. تو کلی ارتباط مستقیم با یک شیء خارجی نیست، گرچه باید ارتباط با خارج باشه ولی با یک شیء نیست، یعنی همگام است با، یعنی این ارتباط با خارج به گونه‌ای نیست که مانع صدق بر کثیرین بشه، اتفاقا مقدمات فراهم میکنه برای صدق بر کثیرین.
آخه یه مقدار تعارض داره با اونجایی که میگید کلی اگه هیچ سه مصداق یا یه مصداق فقط داشته باشم کلیه،
اشکال نداره. اینم همین
در ارتباط با خارج باید با چند چیز خارج،
درسته، یا مصداقا رو فرضی در نظر میگیرید یا واقعی، یا میسازید شما
خارج منظور چیه پس؟
یعنی یا شما باید افراد رو فرض بکنید، مثل مفهوم عدم رو ما چجوری درست میکنید؟ اگر مصادیق خارجی باشد ما میتونیم. حالا یه بحثی هست که ما اونجایی هم که اختراع میکنیم از پیش خودمون، قطعا مواد اولیش از بیرون گرفتیم، درسته، توجه کردین؟ یعنی باز به یک ارتباط برقرار میشه. حالا از اون بحث که گذشته، شما باید مصادیق خارجی رو فرض کنیم، مثلا میگه الان یه خورشید داریم، فرض کنیم یه خورشید دیگه اینجا هست، یه خورشید دیگه اینجا هست، یه چنین کاری باید بکنیم. بعد از فرض هستش که نفس اعداد پیدا میکنه که
بله، هر کو درباره زید خارجی بزنی نمیشه، یعنی
اشکال نداره اگه بکنی زید میشه کلی بعد از فرض، ولی مالا قبل از فرضی.
نه الان مثلا همین خودکار خارجی،
همین گفتم، همین نکته رو دقت کنید. شما فرض، چرا فرض خیلی مهمه، فرض مصادیق بکنید یا نکنید، شما با همین اعداد دارید و با همین کار دارید، این میشه جزئی. ولی اگه شما فرض بکنید که این زید یک مصداق نداشته باشه، 10 تا مصداق داشته باشه،
همین خودکار خارجی مگه امکان داره من فرض کنم که مثلا 5 تا کنار باشه؟
اگر امکان داشته باشه.
نه،
همین فعلا نمی‌دونم.
یعنی می‌خوام بگم اینجوری،
حالا فکرشو بکنید دیگه.
یعنی وابسته به اون عالم میشه، وابسته به اون مدرک میشه که فرض کنه یا نکنه. دیگه من در جواب اینکه این خودکار جزئی یا کلی از نظر منطقی،
ببینید شما شاید عللی رو پیدا بکنید که یک چیزی که در تشخص خارجی نتونید متکثرش بکنید و این اعداد موجب تولید یک مفهوم چی بشه؟ جزئی بشه، درسته؟ حالا شما در جایی که فرض مصادیق متعدد می‌کنید، طبیعتاً باید برخی از اون وجوداتی که شما رو خلاص می‌کنه از اون جزئیت خارجی، باید از اون رها بشید تا اون مصادیق متعدد رو فرض کنید.
ما درباره شریک الباری هم همین کارو می‌کنیم. شریک الباری هم با این که در خارج امکان نداره و نمیدونم موانعی وجود داره، ولی از یه بخشش دست برمیداریم و فرض میکنیم
که همین
یه کلی، ولی درباره خودکار دیگه نمیشه این کاری کرد.
چرا؟
درباره یه شیء خارجی ما به ما و به همین که
اگه نمیتونیم بکنیم که حتما فقط میشه جزئی، ما مشکلی نداریم که یا میشه فرض کرد یا نمیشه فرض کرد. حالا ببینیم دنبال ملاک که کجا میشه کجا نمیشه.
سر تفاوتش باز مشخص نشد که شریک الباری
اشکال نداره. ببین یه وقتی شما اعداد از یک شی هست و فرض چیز دیگه هم نمیتونید بکنید، حالا به هر دلیل، این میشه جزئی. توجه کردی؟ یه وقتی نه، یک فرض هست ولی میتونید فرضهای دیگه بکنید، حالا یه چیزی رو الغا میکنید، قطعا این کار رو انجام میدید، ولی موجب تولید کلی میشه. تو بحث ما آسیبی نمیرسه، ولی بحث اینه که چجور میتوانیم این کار رو بکنیم، این چیز جداست.
اونجایی که ما مقسم وجود قرار میدادیم به کلی و جزئی، من متوجه نشدم وجود کلی با اون ویژگی
کلی مفهومی،
بله، با اون تشخصی که ما قائل میشدیم.
آره، اونور در واقع تشخصه، شخص میشه. اونور کلی
وجود و کلا قابلیتش رو تشخص میدونستیم، هم از این کلی یا جزئی باشه،
درسته. اون معنا از تشخصی که شما در نظر می همون تشخص عام نیست که حتی کلی رو هم شامل میشه. این همون در واقع میگیم تشخص شخصی جزئی دو معنا داره، اطلاقی که مساوی است با وجود، یکی هم مقابل داره. ما هم تو فضای مقابل بحث تقسیمی مطرح کردیم.
پس آقا سهروردی که الان علم حسی رو حضوری میدونه، پس علم حسی رو نباید جزء اقسام علم اصولی بدونه؟ اینجا نیست
از یک شخص ما نمیتونیم کلی بگیریم، مثلا یک انسان رو فقط ببینیم ازش مفهوم کلی
ذات رو میشه، چون کلی در دل جزئیات هست دیگه.
پس میتونیم بگیم از لزوم نداره که افراد
ما، حالا یه بحثه آیا این کارو کردید به نوع تکشیر این کار رو میکنید؟
نه، همون با همون روش که مولا صدر میگه.
خب بحث همینجاست، اونا میگن تکشیر، این از تو دل همین هی حذف میکنیم حذف میکنیم حذف میکنیم به اون سوراخ میرسیم.
نه میگم که پس نیاز نداره که ما چند تا فرد چند تا مصداق از یک مثلا
خب به نحو طبیعیش اینه.